بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 363، سطر 17. از سادسه: و من جملت تلک المزاهات ما فی القوت المولده فإنها فی العالم الالهی اسم خاص الهی هو المبدع والخالق. گفتیم که بین نفس و بدن مزاحات است، همچنین بین مجموع این دوتا که انسان است و عالم کبیر نیز مزاحات است. هم نفس و بدن به هم شباهت دارند، هم مجموعه نفس و بدن که انسان با عالم کبیر مشابهت دارد. آنچه در نفس اتفاق می افتد نظیر نازلش در بدن واقع می شود و نظیر عالیش در عالم. به دو مزاحات تا حالا اشاره کردیم، یکی در اصل تغذیه و دیگری در مراتب تغذیه. دو تا مزاحات دیگر را هم میخواییم مطرح کنیم. یکی مزاحات این سه در قوه مولده و دیگری مزاحات این سه در قوه نامیه. میخوام بیان کنیم که در عالم قوه مولده وجود دارد، یک. در نفس قوه مولده وجود دارد، دو. در بدن هم قوه مولده وجود دارد، سه. به همین ترتیبم وارد میشیم. در مزاحات های قبلی گاهی ابتدا میکردیم به نفس و میرفتیم به سمت بدن و آخر سر عالم رو مطرح میکردیم. گاهی هم ابتدا میکردیم به بدن، میرفتیم سمت نفس و آخر سر عالم رو مطرح میکردیم. در این مزاحاتی که الان در فایده ششم میخوام مطرح کنیم، ابتدا عالم رو مطرح میکنیم، بعد نفس و بعد بدن رو. به این ترتیب قوه مولده رو ذکر میکنیم. اول قوه مولده که در عالم هست، بعد قوه مولده که در نفس هست، و آخر سر هم قوه مولده که در بدن و ماده هست. اینجا یعنی در این مزاحاتی که الان میخوام بگیم که مزاحات سومه و در ذیل فایده ششم نقل میشه، در این مزاحات ما بدن توقف نمی کنیم، از بدنم تنزل میکنیم، میام سراغ ماده. یعنی قوه مولده رو در ماده ها هم جستجو میکنیم، نه فقط در بدن. توضیح بحث اینه که در خارج یعنی در عالم دو مرحله یا سه مرحله رو مطرح میکنیم، که در هر دو مرحله یا هر سه مرحله قوه مولده وجود دارد و قوه مولده رو معین میکنیم. یکی مرحله اسماء الهی است، یکی هم مرتبه عقله. عالم دارای مراتبه، مرتبه اسماء الهی داره، مرتبه عقل داره، مرتبه نفس داره. ما در این سه مرتبه قوه مولده رو تعیین میکنیم، بعد میام به نفس خودمون میپردازیم. قوه مولده در نفس خودمون هم مطرح میکنیم، بعد قوه مولده در بدنمون رو و آخر سر قوه مولده در ماده رو. اما قوه مولده در عالم در مرتبه اله و بعد هم در مرتبه عقل. در مرتبه اله قوه مولده عبارت هست از اسم خالق و اسم مبدع. می‌دونید که در عالم اله هر چی هست اسمه، اسماء صفاته. وقتی تو اسما نگاه می‌کنیم، عالم داریم، رازق داریم، قادر داریم، اینا هیچ کدوم مولده نیستند، اما مبدع و خالق داریم، اینا مولدند. مبدع تولید می‌کنه موجودات مجرد رو، خالق تولید میکنه موجودات مادی یا بگید مطلق موجودات رو. اسم خالق است که تولید کننده است در جهان، موجوداتی رو تکثیر میکنه اسم خالق یا اسم مبدع. پس این به منزله قوه مولده است، منتها در مرتبه اله تو عالم خارج در مرتبه اله وجود داره. میام سراغ عالم عقل که اونم مرتبه از عالمه. میبینیم که در عالم عقل موجود عقلانی وجود دارد، موجود عقلی وجود دارد که اسمش قلم است و تمام مقدرات عالم رو تو لوح می‌نویسه و قرار است بعداً در خارج موجود بشن تولید میکنه. پس اینم قوه مولده است، اون تا در عالم عقل. پس در عالم اسما اسم مبدع و خالق مولده و تولید کسرات میکنه، در عالم عقل اون قلم اعلا مولده و تولید کسرات میکنه. یعنی این قلم اعلا همون خزینه است که از او تنزل میکند به قدر معلوم. اینطور که این آقایون تطبیق کردن، خزائن رو تطبیق کردن بر قلم علا که مینویسی تو لوح و نوشته های لوح هم تنزل میکنن میشن موجودات خارجی. پس تولید میکنه موجودات خارجی رو، منتها در لوح و از لوح هم در عالم. همونطور که توجه کردید در عالم عقلم قوه مولده داریم. میام عالم نفس. حالا عالم نفس رو اگر جدای از نفس خودمون حساب کنی، اینم مربوط میشه به عالم و قوه مولده عالم در مرتبه نفس گفته میشه. اما اگر نفس خودمون رو مراجعه کنیم و مطرح کنیم، قوه مولدش رو تعیین کنیم، این دیگه مربوط به عالم نیست، مربوط به نفس ماست. چون توجه کردید ما سه چیز داریم با هم مشابه میکنیم، یکی عالم، یکی نفس، یکی بدن. نفس جوریست که هم میتونیم نفس عالم قرارش بدیم، بگیم که داریم درباره عالم بحث میکنیم، هم میتونیم نفس خودمون قرار بدیم بگیم درباره نفس بریم بحث میکنیم. این بود که من در اول بحث گفتم که در عالم به دو مرتبه یا به سه مرتبه اشاره میکنیم. این که گفتم یا به سه مرتبه به خاطر این که نفس رو میتونستیم بگیم که جز عالمه، میتونستیم بگیم جز خودمونه، چون ما در عالم نفس کلی داریم که تمام نفوس جزی از او تنزل میکنه. خودمونم صاحب نفسیم، پس میتونیم بگیم مراد از نفس نفس عالم است، میتونیم بگیم مراد از نفس نفس خودمونه. قوه مولده در عالم نفس رو ایشون عقل فعال میگیره. که تولید میکنه علم را در نفس ما. یا تولید میکنه موجودات عنصر رو، موجودات عالم عنصر رو، هم مولد علم است در نفس ما، هم مولد موجودات عنصریش در عالم عنصر. توجه کنید در اون دو مثال قبل، قوه مولده از عالم اله بود و از عالم عقل بود. در این قسم سوم که ما داریم نفس رو مطرح میکنیم، قوه مولده وجود نفسی نداره، عقل فعاله، بالاتر از نفسه. در وقتی که عالم اسما رو مطرح کردیم، قوه مولده از اسما بود. وقتی که عالم عقل رو مطرح کردیم، قوه مولده که قلم بود اونم از عقول بود. وقتی نفس رو مطرح میکنیم، توقع داریم که قوه مولده از سنخ نفس باشه، ولی میبینیم که از سنخ نفس نیست، عقل فعال قوه مولده حساب میکنه. پس گویا که هنوز قوه مولده ای رو که در عالم عقل داره توضیح میده، منتها این قوه مولده، اون قوه مولده ای که قلم بود در لوح تولید میکرد، این قوه مولده ای که عقل فعاله در نفس ما یا در عالم عنصر تولید میکنه. این فرقی است که بین این مورد سوم با دو مورد قبل داریم. بعد وارد این، تا اینجاش ظاهرا مربوط به عالمه، مربوط به ما نیست، مربوط به کل عالمه که ما یکی از اجزایشیم. بعد که بحث در عالم تموم میشه و هر سه مرتبه عالم قوه مولدشون تعیین میشه، هم مرتبه اسما، هم مرتبه عقول، هم مرتبه نفوس، میان سراغ نفس خودمون که یکی از موارد تشبیه بود که ما عرض کردیم سه چیز داریم به هم تشبیه میکنیم: نفس و بدن و عالم. الان وارد نفس میشیم، بحث میکنیم در نفس. نفس قوه مولده داره، تولید میکنه، قوه مولدش فکرشه. چه تولید علم میکنه نفس؟ اولادش عبارت هست از علوم، چون خودش از سنخ علمه، بنابراین اگه بخواد چیزی تولید کنه از سنخ خودش تولید میکنه، علم تولید میکنه. ولی به چه وسیله علم تولید میکنه؟ به وسیله قوه مفکرش. قوه مفکره معلوماتو کنار هم میچینه، یه قیاس تشکیل میشه، نتیجه میگیره که این نتیجه مجهول بوده الان معلوم میشه، نتیجه تولید میشه. اما کی تولیدش کرده؟ قوه مفکره نفس. پس قوه مفکره نفس مولده است که تولید میکند علم را. بعد میاد سراغ بدن. در بدن هم قوه مولده داریم که این قوه مولده یکی از سه قوه نباتیه بدن است. بدن دارای قوه نامیه، قاضیه و مولده هست که قوه مولده تولید مثل میکنه. این قوه مولده بدن که قوه جسمانی است و عهده داره تولید مثله، این هم قوه مولده است منتها در بدن. اون ستای اول قوه مولده بودن در عالم، چهارمی قوه مولده در نفس، پنجمی قوه مولده در بدن. خب در اینجا باید بحث تمام بشه، چون ما قرار بود سه چیز رو هم مقایسه کنیم: عالم رو، نفس رو و بدن رو. ما مقایسه هم کردیم، تمام شد. اما ایشون اینجا متوقف نمیشه، ادامه میده. میگه که در مواد هم قوه مولده ابوین هستند، یعنی در کل این عالم ماده قوه مولده ابوینند، که ابوینند که تولید میکنند موادی مثل خودشون رو. بنابراین که ما ابوین رو اختصاصی به انسان ندیم، در بقیه موجودات هم قائل به ابوین بشیم، در حیوانات که قائل میشیم، در نباتات، در درخت خورمه قائلیم که گرد نر باید به درخت ماده پاشیده شود، لقاح انجام شود تا خورمه به وجود بیاد. در نخل قائل به ابوین هستیم، در درخت های دیگه اطلاعی نداریم، بعید نیست اونجا ابوین باشه. در جماد به طریق اولا بی اطلاعیم. ولی این مطلب رو من یه بار عرض کرده بودم که شخصی برای من نقل کرد تمام انگشتاش انگشتر داشت، تو بعضی انگشتا چند تا انگشتر کرده بود، یعنی دست وقتی میخواست بیاره بالا کنده و یه عضو سنگینی رو میابرد بالا از بس تو دست این انگشتر بود. بعد یه روزی در مورد انگشتراش با من صحبت کرد، یه سنگی رو به من نشون داد، گفت این سنگ ماده است، نرش قبلا تو دست من بود، یه نفر از من امانت گرفت، بهش گفتم که زود برش گردون، اگر بر نگردونی این مادهی که دست منه بر اثر دوری از اون مردش در زندگی تو اخلال میکنه و زندگی تو از هم میپاشه. گفت این با مسخره حرف منو گوش کرد، انگشتر از من گرفت و به من پس نداد. بعد از مدتی آمد با التماس و من گفتش که انگشترت همون چیزی گفتی زندگی من زیر و رو شد. گفت انگشتر به من داد و خوب شد. منظور این که حالا من از این کلامی که این آقا نقل میکرد، دستانی که نقل میکرد، استفاده میکنم که در سنگ ها و جمادات هم نرماده وجود داره، ما خبر نداریم. اونجا هم شاید زایمان باشه، شاید تولید باشه، بنابراین قوه مولده اونجا هم شاید موجود باشه. پس ابوین رو اگر عام بگیریم، اختصاص به انسان ندیم، قوه مولده رو در غیر بدن انسان هم میتوانیم پیدا کنیم. این تمام بحثیست که ایشون درباره قوه مولده میکنه. توجه کنید اساس بحث این بود، خاص مشابهت عالم نفس بدن بیان شود در داشتن قوه مولده. این سه تا شبیه همان، زیرا که هر سه قوه مولده دارند، عالم هم قوه مولده داره، نفس هم قوه مولده داره، بدن هم قوه مولده دارند، پس از این حیث با هم مزاحات دارند. این سومین مزاحاتی است که در این باب ذکر شد. دو تا مزاحات رو قبلا گفتیم، اینم مزاحات سومه. بعد مزاحات چهارم درباره قوه نامی است که ان شاء الله در فاده هفتم بهش میرسیم.
عالم مدوش عالم ماده است یا نه
کل عالم؟ نه کل عالم، مراد کل عالمه. عالم اسماء الله ما گفتیم، عالم اسماء الله، مرتبه اسماء الله گفتیم، مرتبه عقل گفتیم، مرتبه نفس گفتیم، یعنی عالم به تمام مراتبش. اختصاص به عالم ماده نداره، عالم ماده را آوردیم آخر آخر. نفس انسانی از جنس عقل، از عالم ملکوت، ولی از جنس عقل فعلا نیست.
مفکرش؟
نه، مفکرش به جسمانیه، مفکرش به نظر مشا جسمانیش، به نظر صدرا برخوردار از تجرد هست، ولی تجردش تجرد تام نیست، مثل عقل نیست. صفحه 363 هستیم، سطر 17 هم. از سادسه و من جملت تلک المزاحات، تلک المزاحات یعنی مزاحاتی که بین نفس، بدن و عالم هست، که نفس و بدن رو با هم شبیه کردیم، مجموعه رو که انسان شد با عالم که انسان کبیر شد مقایسه کردیم و این ستا با هم مزاحات پیدا کردن. حالا میخوام مزاحات دیگری رو توضیح بدیم از جمله مزاحاتی که منظورمون بود. و من جملت تلک المزاحات ما، ما یعنی مزاحاتی است که در قوه مولده است، یعنی عالم، نفس، بدن در داشتن قوه مولده با هم مزاحات دارن، با هم مشابهت دارند. فإنها، یعنی اینو توجه کنید، در مزاحات قبلی یا از نفس شروع می کرد یا از بدن شروع می کرد، در این مزاحات از مرتبه عالی شروع می کنه، مرتبه اسماء الهی شروع می کنه، میاد پایین تا به بدن می رسه. اول عالم رو میگه با سه مرتبه، بعد نفس رو میگه، بعد بدن رو میگه. فإنها یعنی قوه مولده فی العالم الالهی اسم خاص الهی است که عبارت از مبدع است و خالق، که مبدع اسمی است که تولید میکند مجردات رو و خالق اسمی است که تولید میکند مادیات رو یا مطلق رو، یعنی مجرد و مادی هر دو رو. مبدع مربوط است به تولید در عالم امر و خالق مربوط است به تولید در عالم خلق. این قوه مولده بود در عالم، اون هم بالاترین مرتبه عالم، یعنی عالم اسماء. و فی عالم العقل، اون اولی بود این دومیه. و فی عالم العقل یعنی قوه مولده در عالم عقل عبارت است از جوهرون که یتقدم بالعلیه، مقدم بر همه موجودات است بالعلیت، یعنی خدا او رو واسطه در فیض قرار داده و علت مادون ساخته. کل قلم الاعلا که موجودی است عقلی و تاثیرگذار، که تمام قضا به وسیله او تعیین میشه، یعنی اصلا قضای الهیه، که در عالم لوح یعنی عالم قدر می‌نویسه، تنزل میده دارایی های خودش را به عالم قدر. حیث و یتولد منه الصور علی اللوح المحفوظ، از قلم علا صور متولد می شود و بر لوح محفوظ وارد می شود، از لوح محفوظ به لوح محو و اثبات میاد که لوح محو و اثبات قدره. لوح محفوظ دنباله قضاست، لوح محو و اثبات قدره. بالاخره از قلم شروع میشه تا لوح محو و اثبات میاد، بلکه از لوح محو و اثبات هم پایین تر میاد، میاد تو عالم ما. پس ملاحظه میکنید که قلم اعلام مولده، لذا قوه مولده ی عالم عقل شمرده میشه. سوم، و فی عالم نفس، یعنی قوه مولده در عالم نفس کل عقل الفعال است. قوه مولده عقل فعاله، عقل فعالی که فعالیت میکند فی انفسنا، این فی انفسنا متعلق به فعاله. البته هر شدم عقل فعال، فعال در عالم انصار هم هست، ولی ایشون فعال فی انفسنای این عقل رو داره ملاحظه میکنه، یعنی این سمت رو داره ملاحظه میکنه. عقل فعال سمتش منحصرا این نیست که فعال فی انفسنا باشه، هم فعال فی انفسنا است، هم فعال فی کل عالم ماده است و کل عالم انصاره، در کل عالم انصار فعالیت میکنه. اما ایشون این وجهه و این سمت از عقل فعال داره ملاحظه میکنه که العقل الفعال فی انفسنا. بعد میگه بالقیاس الیها، یعنی عقل فعال قوه مولده است بالقیاس الى انفسنا، یعنی در نفس ما تولید علم میکنه. صور معقوله رو این عقل به ما حفاظه میکنه. پس فعال فی انفسناست و تولید معقولات میکند در نفس ما. اینم قوه مولده عالمه. حالا ممکنه شما بگید قوه مولده نفس ما هست، ولی از شدم اینو از قوه مولده عالم قرار بدیم بهتره. از فیلم و فکره قوه مولده نفس ما توضیح داده میشه، این هنوز قوه مولده عالمه. و کل معلم به نظر الالمتعلم، مثل معلم که قوه مولده است به نظر الالمتعلم. بله چرا قبیرم کاف بود؟ کل قلم، کل قلم الاله، فقط در اسما کاف نبود. چون بله چون در دیگه عبارت اینطوره، نه مبدع و خالق. حالا ببینیم اسم دیگه هم هست که تولید کند. رازق، رازق مولد نیست چون با خالق رزق رو خلق میکنه، با قوه رازقش در اختیار مرزوق قرار میده. رازق خالق نیست، رازق توزیع کننده است. بله اثرگذار هستن ولی تولید میکنند. مثلا عالم، عالم تولید میکنه یا معلم تولید میکنه؟ عالم تولید نمیکنه، معلم تولید میکنه. زال و هادی تولید میکنه؟ تولید اسمش نیست. مثلا من الان رازق و مولد نگرفتم، چون رازق خلق رزق نمی کنه، توزیع رزق می کنه. بله اونا جهت دهندن، به قول شما اونا توزیع کنندند. مولدن یعنی اثر دارن. خب پیداست اثر دارن. نه اونو ما نمیگیم، اثر داشتن و مولد نمیگیم. بله هر چیزی در عالم اثر داره، پس همه چیزا مولدن. این مراد ما نیست. مثلا خداوند عالمه چی ایجاد میکنه؟ یا مثلا قادره؟ میدونم در مسیر ایجاد هست، ولی خالق داره ایجاد میکنه. لفظ ولی لفظ عالم دلالت بر تولید میکنه. بله علم خدا فعلی است، از جنبه فعلی بودنش تولید کرده، ولی اونی که دلالت و تولید میکنه خالقه. پیداست خالق مثلا معناش تولید کردنه، معناش ایجاد کردنه، همچنین مبده. اما عالم و رازق و امثال ذلک درست اثر دارن و این هم تولید یه چیزی میکنن، هر مؤثری تولید اثر میکنه، اما این از اون قبیل مولدا نیست. مثلا فرض کنید قوه نامیه ما باعث رشد ما میشه، این هم میتونید بگید مولد، با اینکه داره یه کاری میکنه، ولی اینو مولد نمیگیم. مولد الان در اینجا به معنی مطلق اثر نیست، اثر خاصه که توجه هم دارید بهش، اونو بهش میگیم مولد. بنابراین همه اسماء الهی مولد نیستن به این معنی که ما میگیم. به اون معنی که شما میگین چرا همه اثر دادن پس همه مولد، ولی به این معنی که ما برای مولد حساب میکنیم همه اسماء الهی مولد نیستن. این
صدا در علت فاعلی همه رو نمیشه گرفت. فاعلی که میگار
فاعلی که مربوط به خلق باشه ها، و لا اله تو فاعلی، علم خدام، علم خدا یا قدرت خدا یا هر چی از اوصاف کمالی خدا که اثر میذارن میشن مؤثر، و مؤثر میشه علت فاعلی. علت فاعلی هم ممکنه عام که قرار داده بشه، ممکنه خاص. شما منظورتون علت فاعلی خاصه که همونی که تولید میکنه و چیزی رو در خارج ایجاد میکنه، ایجاد میکنه به همین صورت که عرض میکنه. خب چهارم، و فل مفکره، یعنی قوه ایشون در مفکره، مفکره رو خودشو من مولد گرفتم در عالم نفس، قوه مفکره مولده. ایشون مفکره رو فعلا مولد حساب نمی کنه، میگه در عالم فکر، در موطن فکر چه چیزی مولد است؟ خود فکر مولد حساب نمی کنه. در موطن فکر اون قیاس مولد نتیجه است. پس قوه مولده در عالم فکر قیاسه، قوه مولده در عالم نفس فکره، قوه مولده در موطن فکر قیاسه. و فعل مفکره یعنی قوه مولده در اونجا که مفکره رو مطرح می کنیم، این قوه مولده مثل مقدمات هست به نسبه الان نتیجه، یعنی مثل مقدمات هست که مولد نتیجه هست. بله
قوه مفکره در همون حال فکر مولده.
بله عرض کردم
دیگه،
عرض کردم دیگه، اونم مولده. خود مفکره در عالم نفس مولده، اون وقت قیاس در عالم فکر مولده. یعنی در عالم فکر میخواد حساب کنید، مولدش میشه قیاس. در عالم نفس میخواد حساب کنید، مولدش یا میشه قیاس یا مولدش میشه عقل فعال. که این فی عالم نفسی که در مرتبه سوم ذکر شد، عرض میکنم دو جور میتونید معنیش کنید، هم مربوطش کنید به عالم، هم مربوطش کنید به انسان، هم مربوط بشه به نفس انسان، هم مربوط بشه به عالم. به ظاهرا ایشون مربوطش کرده به نفس انسان، چون نفس رو دیگه ذکر نکرده، فقط همینجا ذکر کرده. بعد قوه مفکره رو ذکر کرده، قوه مفکره غیر نفسه، درسته از ابزار یا مراتب نفس ولی غیر نفسه. پنجم، و فلقوه المادیه یعنی قوه مولده در بین قوای مادیه، کل مولده مثل مولده است. خب همه مراتب قبلی مولد بودن، ایشون این مرتبه رو میگه کل مولده. خب قبلی ها مولده بودن، پشت سرش عطف بیان میاره یا بدل میاره، ها زهل قوت الجسمانیه، ها زهل قوت الجسمانیه، یعنی مرادم از مولده این قوه جسمانی است که از قوای نباتی حساب میشه و در بدن انسان موجوده. منظورم از مولده، مولده مطلق نیست که بگید در موارد قبلم مولده مطلق گفتی و مربوطش کردی یه بار به عالم الهی، یه بار به عالم عقلی، یک بار به نفس، یک بار به فکر. این مولدهی که من میگم در اینجا مطلق نیست، بلکه همین قوه جسمانیست که در بدنمون وجود داره، اینو دارم میگم. پس در قوای مادیه قوه مولده مثل مولده است. کدام مولده؟ همین قوه جسمانیه که در بدن ما هست. این حاضر القوت الجسمانی هست کدن بدل یا عطف بیان بیرید برای علم ولده. مفعول قرار ندید، ندید نگید کلم ولدت حاضر القوت الجسمانیه، اونی که تولید میکنه این قوه جسمانیه رو، اینو نگید. تولید کننده این قوه جسمانیه همونیست که تولید میکنه این بدن رو. این بدن کی تولید میکنه؟ این بدن رو عقل فعال با شریک العله که صورته، چون بدن ماده است و انسان صورت میخواد، صورت هم همه جا شریک العله است، اینجا هم شریک العله است. عقل فعال با شریکش که صورته، این بدن رو اقامه میکند، خلق میکند و اقامه میکند. این در مرتبه مباشرت. در مرتبه بعید هم که خدا خالق همه چیزه، در مرتبه بعید بنابر نظر مشا، در مرتبه بعید و قریب خدا خالق بنابر نظر صدر. ششم و فی مواد الاجسام، که دیگه کاری به بدن نداشته باشیم، مطلق اجسام مطرح کنیم. و فی مواد الاجسام یعنی قوه مولده در عالم اجسام کل ابوین است، مطلقا، مطلقا یعنی غیر مختص بالانسان، نه ابوین انسانی، ابوین مطلقا. فان الابوه علی المعنی العام، ابوت معنی عام داره، شامل حیوانم میشه، شامل نبات میشه، شامل جماد هم عرض کرده میشه، پس یه معنی عام داره. کلن در عالم اجسام، کلن در عالم اجسام ابوین مولده. بله؟
معنی
عامش فاعل قابل، معنی عامش به قول شما فاعل قابل که الان ما ازش تبیر میکنیم به ابوین. بله. خب تا اینجا مزاحات سوم هم در ذیل فایده ششم مطرح شد و این مزاحات رو توجه کردید که بین عالم و عالم به دو مرتبه، مرتبه اله و مرتبه عقل، نفس و قوه مفکره و بدن و مجموع عالم اجسام سنجیده شد. این مزاحات مثل مزاحات قبل نبود که فقط بین سه چیز قرار داده بشه، این مزاحات تو شش مورد نشون داده شد. از سابقه یعنی فایده هفتم، بازم مزاحات دیگری در این فایده مطرح میشه و گفته میشود عالم یک، نفس ما دو، بدن ما سه. این ستا در داشتن قوه نامیه مزاحات دارن و مشابهت دارن، هر سه قوه نامیه دارن. حالا باید ما قوه نامیه بدن رو، نفس رو و عالم رو ذکر کنیم. اول قوه نامیه نفس رو ذکر میکنیم، بعد قوه نامیه بدن رو، بعدم قوه نامیه عالم رو. در نفس میگه قوه نامیه اثرش این است، قوه نامیه رو تعیین نمیکنه، اثرشو میگه. اثرش این است که ما عقلیاتی رو که نداشتیم ملاحظه میکنیم و معانی مجرده رو که مناسب عقلمونه کسب میکنیم. با این کار نفس ما نمو میکنه، نفس به وسیله معرفت نمو میکنه، چون جنسش جنس معرفته و نمو هم به وسیله مجانس انجام میشه. یعنی گوشت اگر بخواد نمو کنه باید گوشت اضافه بشه، پوست اضافه بشه که نمیگن گوشت نمو کرد. بدن هر قسمتش میخواد نمو کنه باید با مجانس نمو کنه. نفس هم همینطوره، نفس از عالم ملکوته و از سنخ علمه، از سنخ معرفته، پس با معرفت نمو میکنه، با معرفت رشد میکنه. وقتی معانی مجرده رو کسب میکنه، عقلیات رو، حالا نظریه یا اینکه بفرمایید بدیهیه، به دست میاره، حالا نظریه رو با کسب به دست میاره، بدیهیه بهش افاظه میشه، علی حال با پیدا کردن این معارف نمو پیدا میکنه. پس دارای قوه نامیه است. قوه نامیهش چی شد؟ اسم نبردیشون، ولی با این بیانی که من کردم معلوم شد قوه نامیه چیه. قوه نامیه نفس همون قوه کاسبشه، همونی که کسب علم میکند، قوه ایست که با توسط او کسب علم میکند. بعد ایشون میفرماد که اگر نفس نمو میکند بدن هم باید نمو کند. قوه کاسبه، حالا فکر یا فکر و حواشیش، هرچی هست. شاید بتونیم بگیم فکر، بتونیم بگیم فکر که عقل برش اشراف داره، قوه متصرفه که عقل برش اشراف داره، اینم میتونیم بگیم. علایه حالا تعیین نکرده که چیست، ولی هرچی که باعث کسب معارف میشود قوه ناویه نفسه که باعث میشه نفس رشد کنه و معرفت رو اضافه کنه. توجه کنید اینجا این مطالب ایشون عبارتش رو عرض نمی کنه. مطالبش امضای اتحاد عاقل و معقوله. علم رو نمو دهنده نفس حساب میکنه. اگر نفس ظرف باشد برای علم و علم در نفس متقرر شود، چنانچه منکرین اتحاد عاقل و معقول میگویند، نفس رشد نمیکنه. نفس به همون اندازه که بوده هست، مظروفاتش بیشتر میشه، نه خودش رشد کنه. ولی ایشون مفاد کلامش اینه که نفس رشد میکنه، نفس چاق میشه. حتی کلمه چاق میشود داره. چاق شدن معنیش اینه که رشد میکنه. رشد میکنه یعنی نه اینکه مظروفش بیشتر میشه، خودش بزرگتر میشه، بزرگتر در مرحله نفس، نه بزرگتر در مرحله جسم. بزرگتر در مرحله جسم یعنی جسمش جاگیرتر میشه، جای بیشتری رو و بعد بیشتری رو پر میکنه. اما در مرتبه نفس وقتی میگیم بزرگتر میشه، یعنی روشنتر میشه، نورانیتر میشه، قویتر و متصرفتر میشه. ملاحظه میکنید این با اتحاد عقل و معقول سازگاره که نفس رو میگه رشد میکنه، نمو میکنه و اضافه میشه و چاق میشه. خب بله اونم روش میکنم
فقط با اتفاق
اونم نمیگن نفس
در یاد داشت زرف هم زرف بزرگتر میشه.
نه زرف بزرگتر نمیشه. خب نمیگن. ببینید
اگه ما مبنا رو پذیرفتن اینم میگن
نفس رو نمیگن روش میکنه. اونا تصریح میکنن که مظروفات بیشتر میشه، بعد صدرا برشون اشکال میکنه. اشکال میکنه اگر نفس بزرگتر نشده، اگر نفس ترقی نکرده، چطور مظروفاتش بیشتر میشه؟ این حرف شما رو صدرا به عنوان اشکال بر اونها وارد میکنه که شما میگید نفس به همون اندازه که از هست مظروفاتش اضافه میشه. خواهی نفس بزرگتر نشه چطور مظروفاتش اضافه میشه؟ باید بگید نفس بزرگتر میشه. بله نمیگن که چون نمیگن صدر درش برشون اشکال میکنه. اگه چون نمیگن صدر درش اگر گفتن نفس بزرگتر میشه قبول داریم، میگیم پس شما هم قائل به اتحاد عقل و معقول هستی. اگه میشه قائل نباشند نفس بزرگتر نفس بزرگتر خود به خود یعنی چی؟ ببینید شما رفتون تو عالم جسم، خود به خود بزرگتر میشه یعنی چی؟ یعنی هم ما مظروف هم مظروف رو تو ظرف میریزیم، ظرف ناچاره که کش بیاد. اینطور نیست. نفس که همینطوری کش نمیاد، باید به وسیله چیزی بزرگش کنید. خب اگر ظرفیتش محدوده، به اندازه ظرفیتش پر میشه دیگه قبول نمی کنه. در حالی که اینچنین نیست. پس معلوم میشه که خود ظرفیت بزرگ میشه. شما دارید به اتحاد عقل و معقول اعتراف میکنید. اونا میگن نه، این نفس متقررون نفس متقررون فیه، صور علمی هم متقررن و علم تقرره، همین اتحاد آقل مقلول قبول نداره. میگن علم ما معلومات ما تقرر پیدا میکنن در نفس، بدون این که نفس کم و زیاد بشه، نفس رو دستش نمیزنن، اون دارایی های نفس رو کم و زیادش میکنن. صدر میگه نشتباس، باید خود نفس رو دست بزنید، باید بگید نفس ما بزرگ میشه. شما هم دارید میگید نفس ما بزرگ میشه، پس شما به اتحاد آقل مقلول دارید اعتراف میکنید. اونا اعتراف ندارن، کسانی که ممکنن اعتراف ندارن. نفس بزرگ میشه، نورانی تر میشه، قوی تر میشه، متصرف تر میشه، به طوری که میتونه حتی در غیر بدن خودش هم تصرف کنه، در عالم تصرف میکنه که غیر بدن خودشه. خب مطلب بعدی اینه که ایشون میگه حالا که در نفس، حالا که در نفس این نمو رو حاصل شد، در بدن هم باید این نمو حاصل بشود. به چه دلیل؟ این اداره ایشون داره میکنه، میگه وقتی در نفس نمو حاصل شد، در بدن هم باید نمو حاصل بشه. این به چه دلیله؟ ممکن نفس نمو کنه، بدن هم اونجور بمونه. دو دلیل میتونیم بیاریم، یکی این که بین نفس و بدن مزاحاته و این مزاحات اختزا میکنه که اگر نفس بزرگ شد بدن بزرگ بشه. اگه این دلیل رو بگیم این میشه مصادره، این میشه مصادره. چرا؟ چون بحث ما در اصل مزاحاته، داریم ادعای مزاحات میکنیم بین نفس و بدن، بعد اون وقت شما بیاید دلیل رو هم مزاحات قرار بدید، میشه مصادره. پس دلیلی نیست، دلیل حرکت جوهریه. در عالم ماده همه موجودات به حرکت تکاملی متحرکند، و اگر نفس داره به سمت کمالش به وسیله حرکت جوهری میرود، بدن هم باید به سمت کمالش بره با حرکت جوهریه.
یعنی
آدم معلومی که بزن داره کسر علم میکنه، معالی بزن داره مرسد با بله، این معلومی که داره کسر علم میکنه، داره چیز میکنه، درس میکنه، اما بعدش هم تحلیل میده. شما همون اشکال اولی که یادید فهمیدم از بس بیرون رفتید. شما گفتید پیغمبر با اون نفس عظیمی که داره باید هیکلش به اندازه زمین آسمان بشه. اصلا بحث ما در نمو بدن این نیست، ما نمیگیم یعنی گنده بشه. بحث ما در نمو بدن دو جوره، یه وقت بدن نمو میکنه تا یه سن، بله، یه نمو این است که نفس بدن نمو کند، یعنی از اون بدن کوچک کودکی بیاد به بدن جوانی برسه، که خب به طور متناسب در هر سه بعد عمق و طول و عرض با تناسب رشد کرده. این یه نموه، که نموه رائج در بدن اینه. یه نموه دیگه هم داریم که با حرکت جوهری انجام میشه، بدن رو به لطافت میره و قابلیت پیدا میکنه که وارد عالم آخرت بشه. همین بدن عنصری لطیف میشه و قابل میشه که توی آخرت وارد بشه. فکر نکنید که این بدنی که رفته به سمت پیری این ضعیف شده، این و قوی شده، در کمال قوی شده.
بدن که ضعیف میشه، قرآن ضعیف میشه.
در تعادل دارم عرض میکنم، از بس بیرون نرید. عرض میکنم شما هنوز تو اون فکر قبلتون هستید. ببینید من عرض میکنم که بدن تکامل پیدا میکنه، تکاملش به چاق شدن نیست، تکاملش به فرسودگی و نمیدونم نیرومندی و اینها نیست، تکامل باطنیه. یعنی این بدن لطافت بیشتر پیدا میکنه، به طوری که نفس قویتر رو میتونه حمل کنه. بدن پیغمبر از همه ما لطیفتره، نه لطیفتره یعنی دست به پوستش بزنی ببینی خیلی لطیفه، اونو نمیگیم. لطافت یعنی اعتدال مزاج، یعنی در نقطه مرکزین اعتدال بودن. اینو داشتیم قبلا که وقتی عناصر با هم ترکیب میشن یه حالت اعتدال مختصری پیدا میکنن که لایق میشن برای گرفتن صورت مدنی. اعتدال اگر بیشتر بشه لایق میشن برای گرفتن نفس نباتی، باز اگه بیشتر بشه لایق نفس حیوانی میشن، اگر اعتدال تام بشه لایق نفس انسانی میشن. وقت تو این نفس انسانی هم اعتدال ها به صورت مشکک قرار دارن، با تشکیش قرار دارن، یعنی مراتب مختلف دارن. عالی ترین مرتبه تعادل مال پیغمبره، چون عالی ترین نفس داره.
ولی نظر مشاهده
که خیلی هم اثبات شده نیست. مولا صدر نمیده شما چه میگه؟ از کجا میگه؟ از کجا مولا صدر نمیگه؟ من تعجب میکنم شما همیشه اینجا از مولا صدر حرف میزنید. مولا صدر همینا رو قبول داره، چرا نمیگه؟ شما مثل این که همه کلمات مولا صدر رو حفظید.
حتی اگه بدن معلول هم باشه برای نفس کاری نداره، نفس میخواد از خوب به فکر برسه. حتی اگه معلول هم باشه نفس از تکامل خودش میرسه. نفس بقول شما به عنوان کسب علمه. حالا اومد ما این بدن معلول بود، معلول باشه قشنگ میشه یه آدم معلولی که نفسش اون چیز مزاجی هم نرسید و خلاصه به تکامل معنوی خودش هم برسه. بنابراین اصل بدن چه فعال میکنه، نه یه بدن سالم.
کسی اینجا شواهد رویی داره تصریح خلاف صدر رو به شما نشون
میده؟
تو کجا میگه؟ اسفارش هم بیارید، من بیارید اسفارش.
اصل بدن کفایت میکنه،
مگه میشه بدن ترقی نکنه؟ مگه میشه در اصلا تو شواهد تصریح داره که بدن و نفس با هم راه میفتن، منتها نفس به خاطر این که صورته، به خاطر این که صورته تندتر میره تا تجرد میرسه، بدن تا تجرد نمیرسه، ولی هر دو رو به تکاملیه. اصلا نمیشه نفس
صورتشو میبینید به این شکل داره ایجاد میشه و یه نوع در واقع تحلیلی که ایجاد شده
در نفسش داره خلاقه شده
نفسش باعث شده این
پیدنش کم ایجاد میشه
علم
زیاد میشه، نفس چیزتر میشه، شفافتر میشه، که بدن شفاف میشه. اگه علم کم بشه بدن باز ضعیفتر بشه. شما دارید اولا همینه شما نوازه باید شما اینه.
من همچین چیزی نگفتم، دارم میگم این نیست، دارم میگم این نیست که اگر علم ما بیشتر بشه بدن ما چاقتر بشه. خب این که من میفهمم نیستش که دیگه، و اگر علم ما کم بشه بدن ما لاغر میشه. همچین چیزی نه. شما اجازه بدید من حرفم تمام بشه. من دو جور نموف درست کردم، دوباره برمیگردم حرفا رو ادامه میدم، هنوز حرف من تموم نشده که بخواد اشکال کنه. بله چی برمودی؟ ببینید نفس بدن ما دو جور نمو فرض کردم داره. یه نمو به همین قضا نمو پیدا میکنه که نمو یعنی اینکه در اقطار ثلاثه به تناسب رشد میکنه که غیر از چاقیه. این یه نموه که مال بدن و از طریق قضاست. یه نموه به وسیله حرکت جوهریه که رو به تعادل بیشتر میره و لطافت بیشتر پیدا میکنه، قابلیت دارد که منتقل شود به دار آخرت بنابر قول آقا علی حکیم. ولی بنابر قول صدرا بالاخره این بدن باز هم تکامل پیدا میکنه تا وقتی که بخواد توی این عالم بمانه. صدرا بدن رو، صدرا بدن رو عبارت میدونه از صورت معدنی و نباتی نفس، یا بفرمایید مرتبه نباتی و معدنی نفس که در عنصر حلول کرده. بعد میگه اون عنصر میشه ماده، این صورت معدنی و نباتی میشه صورت، مجموعه بدن رو میسازه و حقیقت بدن هم به همون صورتش، ماده دخالتی نداره، ماده دخالت نداره، بدن رو عبارت از اون میگیره. وقتی که بدن، وقتی که نفس ترقی میکنه این بدن هم ترقی میکنه. ایشون هم معتقده که بدن ترقی میکنه و به دار آخرت منتقل میشه، منتها عنصرش منتقل نمیکنه. آقا علی حکیم میگه بدن صورتن و مادتن ترقی میکنه و آماده ورود در آخرت میشه. صدرا ترقی عنصر رو تا جایی که این صورت درش هست قبول داره، دیگه بعد ترقی عنصر رو قطع میکنه. ولی آقا علی حکیم میگه ترقی بعد از این که صورت هم از این بدن مفارقت کرد اتفاق میفته حتی برای عنصر. اختلافشون در اون عنصره و الا در بدن هر دو معتقدن که ترقی صورت میگیره، منتها صدرا میگه در صورتی که این بدن دارد که حقیقت بدن و همون صورت چه، مرحوم عقلی میگه صورت و ماده هر دو، ولی ترقی بدن رو هر دوشون معتقدن که بدن ترقی می کند آماده ورود در دار آخرت می شود. پس بدن رو همه معتقدن که پا به پای نفس ترقی می کنه، منطور به سرعت نفس نمی تونه جلو بره، به خاطر اینکه نفس از چیزی ساخته شده که قابلیت ترقیش بیشتره و بدن از چیزی ساخته شده که قابلیت ترقیش کمتره. خب اینم ما یه نوع نموف می دونیم. پس دو جور نموف ما در اینجا داریم برای بدن. کدام نمو مراد قاضی سعیده؟ هر دو نمو ما داریم، کدام نمو در اینجا میگه؟ ایشون قوه نامیه بدن رو همون قوه اول میگیره که بدن در اقطار ثلاثه به تناسب رشد میکنند، اون رو میگه قوه نامیه، اونو میگه حاصل قوه نامیه. این رشد رو مطرح میکنه، نه اون رشد معنوی و تکاملی که با حرکت جوهری اتفاق میفته، اونو مطرح نمیکنه. این اولی رو مطرح میکنه که بدن رشد میکنه، یعنی با قضا رشد میکنه و اون قوه نامیه رشدش میده. خب حالا دوباره سوال برمیگرده، سوال برمیگرده که شما میگید چون بدن رشد، چون نفس رشد میکند بدن هم باید رشد کند، میگیم دلیل چیست؟ یا دلیلتون همون مزاحاته که میشه مصادره، یا دلیلتون حرکت جوهری است که حرکت جوهری این رشد رو نمیگه، حرکت جوهری اون رشد رو میگه که شما تو کلامتون نیاوردید. پس کدام مرادتونه؟ چجوری باید توجیه کرد؟ توجیه کلام مرحوم قاضی سعید اینه که ایشون نمیخواد مزاحات رو دلیل قرار بده، نمیخواد بگه اگر نفس رشد کرد بدن هم باید رشد کند چون بینشون مزاحاته. میخواد مزاحاتی که وجود دارد بیان کنه، نمیخواد تعلیل کنه به مزاحات، میخواد مزاحاتی که وجود داره بیان کنه. پس اگر میخواست تعلیل کنه به مزاحات جا داشت که بگید مصادره است. ایشون نمیخواد تعلیل کنه، میخواد بگه چون ما مزاحات قائلیم پس اگر نفس نمو کرد بدن هم به خاطر مزاحاتی که ما قبول داریم نمو میکند. وقت نامیه نفس اون نیرویی است که به او اجازه ترقی در کمالات داده، نامیه بدن هم اون نیرویی است که به او اجازه رشد میدهد، به صورتی که از این بدن کوچک کودکی به بدن بزرگ جوانی برسه. دیگه این دیگه مشکلی نداره. من نه عوض نشدم حرفم، حرفم همین بود. شما اگه اجازه میدادین من تمومش میکردم همین میشد. ولی اونی که من گفتم رشد بدن به معنای تکامل، اونم گفتم که شما اشکال کردید، هنوزم گفتم، هنوزم میگم، منطقه مرحوم آقای سید اینو اراده نکرده. اون رشد به معنای تکامل اراده نکرده، رشد به معنای بزرگتر شدن در اختار ثلاثه علا سبیل تناسب، اون هم به وسیله قضا، اونو داره میگه. خب پس تا اینجا دو تا قوه نامیه رو گفتیم، یکی قوه نامیه نفس، یکی قوه نامیه بدن. حالا قوه نامیه عالم هم باید بگیم. در عالم هم یه قوه نامیه وجود دارد که باعث رشد کل موجودات جهان می شود. اون قوه نامیه چیست؟ ایشون میگه اون قوه نامیه حضرت میکائیله که به همه موجودات جهان رزق رو میرسونه و اونها با گرفتن این رزق نمو متناسب خودشون رو پیدا میکنه. همه موجوداتی که رزق میگیرن و نمو میکنن از طریق میکائیل رزقشون رو میگیرن. پس میکائیل میشه قوه نامیه کل جهان. پس هم نفس قوه نامیه دارد، هم بدن قوه نامیه دارد، هم جهان قوه نامیه دارد. به این مناسبت این ستا با هم مزاحی هستند، نفس و بدن و عالم با هم مزاحات دارند. این چهارمین نوع مزاحاته که بیان شد.
عالم عقل و اسماء را نمیبره.
نه دیگه اینجا عالم عقل و اسماء نمیبره.
هر یه
درستش کنه. که فایده هفتمه چهارمین نوع مزاحات رو میخواد بیان کنه. و من تلک المزاحات، از جمله مزاحاتی که بین نفس و بدن همچنین بین انسان و عالم هست، ما یعنی مزاحاتی است که در قوه نامیه وجود دارد. یعنی این سه تا در داشتن قوه نامیه مزاحی همن، عالم و نفس و بدن در داشتن قوه نامیه مزاحی همن. فإن النفس الناطقه تزداد و کمالا، نفس ناطقه کمالش رو اضافه می کند و تسمن و معرفتن و علمن، چاق میشه، اما نه چاقی به معنای این که بعدش زیاد میشه، نفس که بعد نداره. منظور از چاقی اینه که معرفتن و علمن، یعنی به لحاظ معرفت و به لحاظ علم چاق میشه، یعنی علم بیشتر پیدا میکنه، معرفت بیشتر پیدا میکنه. از کجا این کار رو، از کجا این نمو برش پیدا میشه؟ به کثرت ملاحظت العقلیات و استحصال المعان المجرده، به این که عقلیات بیشتری رو ملاحظه میکنه، معانی مجرده رو به دست میاره، تحصیل میکنه، از این طریق نمو پیدا میکنه. پس نموش به توسط عقلیات و معانی مجرد است. قوه نامیش چیه؟ اشاره داری میکنه ولی تصریح نمیکنه، ملاحظه و استحصال. عقلیات وسیله نموفند، معانی مجرد هم همینطور. نفس با اینها نموف میکنه، رشد میکنه، وسیله نموف اینا هستن. ولی اون قوه نامیه چیست؟ قوه نامیه رو میگه ملاحظه کردن نفس و اکتساب و استحصالش، که البته اشاره کردم با قوه مفکرش یا قوایی که بالاخره دخالت دارن در کسب علوم، اینا قوای نامیه نفسند. عملی رو کار نداری، نظری رو فقط پر. عملی هم که ملکات نفسانی هم باعث روش میشه، ولی مرحوم قاضی سید به ملکات اشاره نکرد، چون فقط میخواد نمو نفس رو بیان کنه که مزاحات درست میشه، نه که بخواد بگه چه نموهایی برای نفس هست. یه دونه نموه برای نفس درست کنه که مزاحات درست بشه، برای منظورش کافیه. نمیخواد بگه فقط نفس در علم نمو میکند، این بحثش نیست. هم نفس هم در علم نمو میکند، هم در عمل نمو میکند. اما چون مورد بحثش این نیست که نموهای نفس رو بشموره، میخواد بگه نفس قوه نامیه داره، بدنم داره، عالمم داره. میخواد مزاحات رو درست کنه، کافیست که به یک نموه نفس اشاره کنه، به بقیه نموهاش کار نداشته باشه. الا بدون شک نفس در مرحله عمل هم نموه داره، همون که در مرحله علم نموه داره. حالا شاید اون فرمایش شما رو ما در همین عبارتی که الان از قاضی سید میخونیم تایید کنیم. من از قاضی سید الان عبارت میخونیم که شاید فرمایش شما رو تایید کنه، من نمیگم حتما معیده، ولی شاید ازش بتونیم برداشت کنیم. لعلت جنسیت و شرکت نوریه، این لعلت توجه کنید تعلیل است، خود لامشو میگم، کلمه علت رو نمیگم، کلمه لام تعلیل است برای تزداد و کمالن و تسمن و معرفتن و علمان. چرا کمال نفس با عقلیات و با معانی مجرد بیشتر میشه؟ چون بین نفس و بین اون عقلیات و معانی مجرد جنسیت هاست، بینشون جنسیت هست و هر شیئی به جنس خودش نمو میکنه. گوشت با گوشت نمو پیدا میکنه، پوست با پوست نمو پیدا میکنه، هر چیزی با مجانس خودش رشد میکنه. نفسم جنسیت دارد با این معارف، پس با این معارف رشد میکنه. و شرکت نوریه یعنی در نوریت نفس با این معانی مجرده و همچنین با عقلیات مشارکت داره، چون مشارکت دارد پس رشد میکنه. رشد نفس به توسط عقلیات، به توسط معانی مجرده، به خاطر این است که به این علت است که این دو با هم مجانسند و در نور بودن با هم مشارکند. این باعث شده که این علوم بتواند نفس را نمو بدهد، چون هر جنسی مجانس خودش را نمو میدهد. این تزداد و کمالند و تسمن و معرفتند و علمن. چرا؟ لعلت الجنسیه، یعنی به خاطر اون جنسیتی که بین این قضا و نفس حاصل است و به خاطر مشارکت داشتن در نوریت، هم این علوم نورند هم نفس نوره، در نوریت مشارکند، پس یکی میتونه نمودهنده دیگری باشه. فیجه با فای تفریعیه میاره، نمیخواد بگه مزاحات علت هست، میخواد بگه چون مزاحات هست پس واجب است که یحصلا منها فی جسدها قوتن، باید از نفس، منها یعنی از نفس، در جسد نفس قوهی حاصل شود که اون قوه همون قوه نامیه است و بدن به توسط اون قوه نامیه رشد میکند. فیجب ان یحصل از اون نفس، در جسد این نفس، یعنی در بدنی که این نفس داره توش تصرف میکنه، یجب ان یحصل قوتون، که تزداد و تزداد اون بدن نماعن، یعنی رشد را اضافه می کند به کثرت، یا تزداد این قوه نماعن یعنی رشد بدن را زیاد می کند به کثرت انزمام الاغذیه. انزمام منظم میکنه به بدن غذاها رو و با این منظم کردن بدن روش میکنه. المشابهه، المشابهه صفت اغذی است. لهذه العله، یعنی لعلت الجنسیه، همونی که بالا گفتیم، اشاره داره به همون علت جنسیت. یعنی چون اغذیه مجانس با بدن هست، بنابراین نمودهنده بدن هست. چند تا مطلب توی این عبارت هست. یکی این که گفت فیج من یه سال من ها فی جسده ها قوتون، از نفس باید قوهی در بدن ایجاد شود. این یه مطلب. مطلب دیگه گفت به کثرت انزمام، انزمام نگو، گفت به کثرت انزمام. مطلب سوم قید مشابهه آورد. این سه مطلب باید توضیح داده بشه. عبارت معناش روشنه، توضیحش هم عرض کردم، منتها این سه نکته باید روشن بشه. یکی این که این قوا از نفس توی بدن میان، این یعنی چی؟ قوا از نفس در بدن میان، نفس رو ملاحظه کنید. اولی که خدا حفاظش میکنه، بنابر نظر مشا نفسی افاضه می شود مجرد و صاحب ابزار مادی. فرض کنید یه موجودی که بهش زنگوله های آفزونه، اینطوری فرض کنید، زنگوله ها همون قواشند. این موجود رو می فرسته تو بدن، اون زنگوله ها میره تو بدن، خود نفس که مجردی میمونه بیرون. الان گفته میشود قوای بدنی رو نفس تامین کرد، اینو مال نفس بودن دیگه، آمدن رفتن داخل بدن، پس این قوا از نفس حاصل شد فی بدن. این یه فرض. بنابر نظر مشا خدا یه صورت لخت و برهنه اول به این بدن میره، صورتی که فقط حالت معدنی داره، این زنگولایی که عرض کردن درش نیست. این در حلول میکنه در بدن، بعد یواش یواش این صورت تکامل پیدا میکنه، با کمال اول قوه قاضیه نامیه مولده بهش داده میشه، با کمال دوم حس و تحرک و بلراده بهش داده میشه، با کمال سوم هم عقل بهش داده میشه. همه رو به نفس میده، نفس بخشش رو تو ماده میذاره، بخشش هم با ترقی خودش از ماده بیرون میبره، مجرد میکنه. بنابراین نظر صدر، خب بازم ملاحظه میکنید از طریق نفس میاد، بازم از طریق نفس میاد توی بدن. پس چه بنابراین نظر مشا چه بنابراین نظر صدر، این قوا از ناحیه نفس تو بدن میاد. منتها مشا میگه از اول، صدر میگه نه با تدریج. این یه معنا برای این که یحصل من النفس القوا فی البدن، یه معناست. این معنا معنی خوبیه، ولی بعضی دقیق تر از این گفتند، معنی دوم گفتند، گفتند خداوند به نفس اجازه میدهد که اینها رو بسازه، همونطور که نفس پدر مادر این مراحل رو می سازن، البته با تصرف اله، همونطور که بارها و بارها گفته شده نفس پدر مادر معدند، علیتشون در حد اعداده، در حد افاظه نیست، در حد اعداده، ولی ما بهشون میگیم علت، به همین اندازه که معدن بهشون میگیم علت. خب نفس سازنده این قواست، نه اینکه تامین کننده قوا باشه، بگیم این قوا رو داره وقتی وارد بدن میشه این قوا رو به بدن میده، نه، خودش میسازه، میسازه در همون حد علت واحد. اینا بعضی گفتن که اصلا نفس سازنده است، به خاطر اینکه نفس حالت صورت داره و صورت شریکت الله است. خب این دو معنا، معنی اول یه خورده به ذهن نزدیکتره، ذهن خود قبولش میکنه، یعنی اولی که خدا نفس رو حفاظه میکنه مشام، این معنی اول این بود که وقتی خدا نفس رو حفاظه میکنه از اول نفس با تمام قواش حفاظه میشه، عقل و قوای ادراکی و قوای تحریکی و قوای نباتی و قوای مدنی همه با هم هستند،
همه تعلق بدن بگیره هستن،
ولی دیگه با همه اینا میاد.
قبل از تعلق بدن
یعنی قبل از تعلق بدن، قبل رتبیه ها، زمانی نیست. نفس با تمام ابزار، نفس با تمام ابزار حفاظه میشه. اینا رو عرض میکنم، بله همزمان با تعلق بدن اینا ایجاد میشن، منتها من برای تصویر بس دارم میگم، شما یک موجودی رو که یه چیزایی بهش آویزونه فرض کنید، این مجموعه رو بفرستین تو بدن، این برای توضیح بسته رو میگه، بله؟
این توضیح سن برای گمراه کردم، اول هم وقت بگید که برای واسه که تعلق میگیره واقعا هم ایجاد میشه،
بلا چه بود با نظریه
سر
ابزار آنگار نیستش، سفره که قایبه
از شدم مشا، از شدم نظر مشا اینه، نظر صدرا گفتم یه صورت خالی، تعبیر به لخت کردم، صورت لخت در این بدن حلول میکنه، بعد اون وقت قوا یواش یواش به تدریج بهش داده باشه، نظر صدرا این بود، نظر مشا این بود که نفس با همه قوا میاد، ولی علایی حالن قوا مال نفسه، وقتی نفس به این بدن تعلق میگیره قوا از نفس در این بدن حاصل میشه، نه اینکه نفس خلق کنه، نفس اون قوایی رو که داره در بدن قرار میده، پس قوا از ناحیه نفس تو این بدن میان، نه اینکه نفس سازنده باشه. این معنی اول بود. در معنی دوم سازندگی رو به نفس اضافه کردن، که نفس این قوا رو سازندگی میکنه منتها در حد اعداد، هر دو هم درسته. حالا تعبیرات من، حالا گاهی تعبیر میکنم برای اینکه مطلب روشن‌تر کنم، مثل اینکه مخفی‌تر میشه، تعبیرات من خیلی روی اون ظاهرش توجه نکنید، گاهی به خاطر اینکه مطلب واضح بشه من اینطوری تعبیر میکنم. بله؟ خود بدن نه، خود بدن قوه‌ای نداره، لذا وقتی نفس از بدن میگیرید بدن به صورت یک جسد خالی از همه قوا میشه، حتی قوهی که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه اون هم دیگه وجود ندارد، لذا بدن متلاشی میشه، تفرق پیدا میکنه که متلاشی میشه، قوه نباتیه نداره، قوه حس و حرکت نداره، هیچی نداره، اینا همه مال بدن، مال نفسه، نه همه مال نفسی که در بدن قرار داده میشه، حالا یا قرار داده میشه یا نفس به صورت یه علت موعد اینا رو میسازه، هر کدوم رو گفتید درست گفتید، پس یحصل منها درست شد، یحصل از ناحیه نفس در جسدش قوتون، قوه از ناحیه نفس میاد توی بدن، حالا این قوه چطوری میاد، ساخته شده میاد یا نفس به صورت یه علت موعد میسازه، هر دوش محتمله.
این ارتباطش که مشکل نه، این فیه یجبش مشکل نه، یجبش از کجا بود؟
یجب رو توضیح دادم دیگه، چون مزاحات هست. بدون این که بخواد استدلال کنه ها، میگه چون مزاحات هست این وضع هست، استدلال نمی کنه بر مزاحات، نمیتونه به مزاحات استدلال کنه، بله میشه مصادره. بیان میکنه، میگه چون مزاحات در تکوین هست این چنینه که اگر اون قوه نامیه داره اینم قوه نامیه داشته باشه. با فای فیجب این افاده میکنه، ولی استدلال نمی کنه بله میشه مصادره. خب مطلب دوم، چرا کلمه کثرت آورد؟ چرا کلمه کثرت رو آورد؟ اول این کلمه مشابه رو توضیح بدم، بعدم برم سراغ کلمه کثرت. غذا بارها من عرض کردم، غذایی که ما میخوریم غذا نیست، غذای بالقوه است. آنچه ما میخوریم جماده، که این گیاه رو از زمین بکنیم میشه جماد، نکنیم از زمین، دهنمونو ببریم جلو بجویم کنده میشه دیگه، با دندون کنده میشه، میشه جماد. هر کارش بکنید جماده، چه بکنیدش چه به قول ما با دهان گازش بزنید. حیوانم هم میتونه، حیوانم یا کشته میشه یا فرض کنید اگه ما مثل حیوانات درنده حیوانی رو گاز بگیریم و گوشش رو بکنیم نکشیمش، بعد همینجوری بخوریمش، اونم باز میشه جماد. هر کار بکنید ما جز جماد چیزی نمیخوریم.
مایه زنده رو خودش
بده. بله؟
مایه زنده رو خودش بده.
مایه زنده رو خود میده بازم جماد میشه. حالا تو حلقش جماد نمیشه، پایین که میره جماد میشه.
من از فصل پایین که رفتم بعد رو هم میبیرم میگم.
نه، هر چی میخوریم جماد میشه، هر چی وارد معده ما میشه جماده. لازم نیست که تو دهن ما جماد بشه، یا اون برتر هم که بده جماد بشه کافیه. بعد روی این جماد فعالیت های انجام میشه، قوای بدنی ما فعالیت انجام میدن، این تبدیل میشه به عضو غذاگیر. عضو غذاگیر مثلا اونی که تحلیل رفته گوشته، یا پوست، مثلا یه جا پوست مثلا تحلیل رفته، خب الان احتیاج هست که پوست ترمیم بشه. اون غذایی که ما خوردیم بر اثر این تغییراتی که تو بدن پیدا میکنه تبدیل میشه به پوست. وقتی تبدیل به پوست شد این میشه غذا. غذای بالفعل اینه، اونی که ما خوردیم غذای بالقوه بود، میتونست غذا بشه، این میشه غذا. اونی که تبدیل به گوش میشه میشه غذا، اونی که تبدیل به استخوان میشه میشه غذا، اونی که تبدیل میشه به عضو غذاگیر میشه غذا. اون غذای بالفعل، اونم مشابهه. پس اون چه که باعث رشد بدن ما میشه اغذیه مشابه است. کلمه مشابه رو دارم توضیح میدم، اغذیه باعث رشد بدن نمیشه، اغذیه مشابهه رشد بدن باعث رشد بدن میشه. اغذیه مشابه یعنی همین که غذا باید غذا بالفعل بشه، که مشابه بشه با عضو غذاگیر. وقتی مشابه شد به عضو غذاگیر، وقت میتونه باعث رشد بشه، هم باعث ترمیم عضو تحلیل رفته میشه، هم باعث رشد میشه. تا اینجا مطلب روشنه؟ فعل مشابه هم معلوم شد برای چی آمده. اما قید کثرت برای چی آمد؟ قید کثرت رو برای چی آورد؟ این غذای مشابه دو تا کار انجام میده. یک کار اینه که عضو تحلیل رفته رو ترمیم میکنه، یعنی یک قسمتی از گوش مثلا بر اثر فعالیت ها، بر اثر هر چیزی تحلیل رفته، این غذا ترمیمش میکنه. بعد اضافه میاد، غذا از غذا چیزی اضافه میاد، اگر در سن رشد باشه این اضافه صرف رشد بدن میشه، اگر هم سن رشد نباشه یا صرف تولید قوه صرف تولید مثل میشه نطفه درست میکنه، یا به صورتی دفع میشه از بدن میره بیرون. بله یا گاهی هم چاق میشه به قول شما. خب پس اگر انزمام کثیر شود رشد حاصل میشود. انزمام اگر به اندازه تحلیل باشه فقط ترمیم درست میشه، دیگه رشدی درست نمیشه. اگر انضمام قضا به اندازه تحلیل باشه، به همون اندازه که تحلیل رفته به همون اندازه هم قضا منظم بشه، خب بدن روش نمی کنه. اون مثلا فرض کنید گودی که تو این قسمت از بدن داره سلال گودی رو من دارم عرض می کنم، اون گودی که تو این بدن حاصل شد، اون گودی به وسیله قضا پر میشه، دوباره عضو برمی گرده به همون حالتی که قبل از تحلیل داشته، ولی رشدی نمی کنه. اما اگر اضافه بیاد قضا اکثر باشد از اون مقداری که دارد عضو تحلیل رفته رو ترمیم می کند، اگر اکثر باشه این کثرت صرف رشد می شود. پس نمو به کثرت اغذیه حاصل می شود نه به خود اغذیه. یعنی اونی که اضافه میاد از غذایی که صرف ترمیم شده، اونی که از تغذیه اضافه آمده صرف تنمیه میشه. پس کلمه کثرت در اینجا دقیق آمده، به کثرت انسان
هست. بله؟ کثرت در نفس هم هست، نفس به کثرت ملاحظات العقلیات و استحصال المعانی. اگر حالا در نفس کسی رو نباشه،
حالا اون نفس هم من غافل شدم، اونم با توضیح میدادم، اونو عبور کردم توضیح ندادم. کثرت اینجا رو توضیح دادم، کثرت در بدن، کثرت انضمام غذایی معلوم شد دیگه. فکر میکنم عبارت مطالبش گفته شد. لحاظ علت هم که یعنی لعلت الجنسیه، لعلت الجنسیه بعد از معلوم، بعد از کلمه مشابه خوب معلوم شد چرا این اغذیه باعث رشد بدن میشون. لعلت الجنسیه، چون این اغذیه مشابهه مجانس اون بدنن، چون مجانس بدنن قهرن باعث رشد بدن میشه. اما اون کثرتی که در باب نفس آمد، گفت تزداد فعین نفس ناطقه تزداد و کمالن و تسمن و معرفتن و علمن به کثرت ملاحظت العقلیات. کثرت رو برای چی بود؟ روشنه، ایشون میخواد بگه تزداد و کمالن، هیچ اضافه کمال میکند با اضافه کردن عقلیات. این کثرت در اینجا به معنی اضافه کردن عقلیاته. عقلیاتی دارد، خب در حدی هست، اون عقلیات رو تکثیر میکنه، نفس ازدیاد پیدا میکنه، نفس کمالش ازدیاد پیدا میکنه. پس با کثرت ملاحظات عقلیه کمال برای نفس میاد، با ملاحظات عقلیه نفس در این حدی که هست هست. اگر بخوایم نفس رشد بدیم باید از اون حد بگذریم و عقلیات رو بیشتر کنیم تا کمال بیشتر بشه. دو مرتبه نفس در یه حدی از کمال قرار میگیره، باز میخوام رشدش بدیم، باز باید عقلیات رو تکثیر کنیم، معانی مجرده رو کثرت بدیم تا اینکه نفس رشد کنه. همینطور برای رشد نفس هی باید عقلیات رو تکثیر کنیم، معانی مجرده رو بیشتر کنیم تا نفس بتونه رشد کنه. رشد کردن یعنی تکثیر کردن دیگه. منتها در بدن همین مطلبه، اونم تکثیر میکنیم. اما در بدن این توضیح کردن لازم بود که بدن با غذا ترمیم میشه، اون اضافهش که میاد اون اضافهش صرف نمو میشه و با تکثیر غذا هم باید نمو حاصل بشه، ولی بدن همین اندازه که هست هست. اگر کثرتی نباشد و غذای اضافهی به این بدن داده نشود، این بدن همون اندازه خودش رو داره دیگه، روش نمی کنه.
بدن چون تحلیل میره باید قطعی اضافی باشه، اما نفس که تحلیل
بله نمیره. نفس تحلیل نمیره. من کثرت رو طوری معنا کردم در نفس که احتیاج به تحلیل نداشته.
بله کثرت رو به دو معنی اینجا
نه کثرت در کثرت کثرت در دومی معناش همونیست که در اولی بود.
نه کثرت در بدن به معنی زیادیه،
کثرت در نفس و بدن هر دو یه معناست، منتها در بدن چون تحلیلی هم صورت میگیره کثرت رو به این صورت معنا میکنیم که اول اون تحلیل رو پر کنه بعدن کثرت رو ایجاد کنه. در نفس چون تحلیلی نیست از اول کثرت رو به معنی خودش میگیریم، میگیم اضافه کنه. کثرت در هر دو به یه معناست، منتها در بدن به خاطر اینکه تحلیلی هم انجام شده کثرت اینطور معنا شد که معنا کردم، والا در بدن اگر تحلیل انجام نمی شد کثرت به همون معنی بود که در نفس بود، بدن اندازش همینه، اگر اضافه دادی اضافه می شود، نفس هم اندازش همینه، اگر اضافه دادی اضافه می شود. اضافه یعنی کثرت.
در نفس کثرتی لازم نیست، اگر یک تونه معنی عقلی هم کسب بکنه برایش کمان حاصل میشه. لازم نیست که معنی عقلی کثرت.
روشن نشد من چی عرض کردم؟ ببینید ایشون داره نمو رو توضیح میده، نه دارایی های نفسو. نمو به کثرته، یعنی این نفس باید اضافه پیدا کند تا نمو کند.
اونجا بعدش معنی که میفرمایید در اینجا منظور نیست به کثرت ملاحظه، یعنی ملاحظه زیاد میکنه نه که زیاد میکنه.
وقتی ملاحظه رو زیاد کنه نمو میکنه. اگر به ملاحظه های قبلی اکتفا کرد در همین حدی است که هست، اگر تکثیر کرد ملاحظاتشو بیشتر کرد نمو میکنه. نه معنی خلاف ظاهر نیست، درست معنیش همینه. کثرت ملاحظات یعنی اگر ملاحظه قبلی رو داشت نفسش همونیست که در قبل بود، حالا اگه بخواد نفس رشد بده باید ملاحظاتشو تکثیر کنه تا نفس رشد کنه. در بدن هم همینطوره، بدن اگر بخواد رشد کنه باید تکثیر بشه، اضافه بیاد. منتها در بدن یه تحلیلی قبلا صورت گرفته، اول باید اون تحلیل پر بشه بعدا تکثیر انجام بشه. در همه جا تکثیر یه معنا داره، یعنی در بدن و نفس اگر بخواد رشد بکنه تکثیر لازم داره، بدون رشد تکثیر انجام نمیشه. و ها کذا، این خطم بخونه، دو خط رو بخونه. ها کذا فی العالم الکبیر، در عالم کبیر هم ما قوه نامیه داریم. قوه نامیه همون چیه؟ قوه نامیه همون حضرت میکائیل که با رزقش همه موجودات رو نمو میدهد در کل عالم، پس میشه قوه نامیه عالم. و ها کذا فی العالم کبیر، یعنی قوه نامیه در عالم کبیر ملکیست موکل به ارزاق. توجه شدین یه تقدیری گرفتم توی عبارت ها کذا، یعنی قوه نامیه در عالم کبیر ملکیست که موکل به ارزاق است و موکل به این است که برساند به هر مستحقی، برساند هر مستحقی رو به ما یستحقه، یعنی به رزقی که استحقاق دارد. ما کنایه از رزق. ملکی است که موکل به ارزاق است و موکل به این است که برساند هر مستحقی رو به رزقی که استحقاق دارد، و اون ملک میکائیل علیه السلام است. پس قوه مولد عالم میشه حضرت میکائیل. خب و من البین، ورود در یه بحث دیگری است که مناسب بحث ماست. الان این مزاحات که بین انسان و عالم بود نشون داد که آنچه در عالم هست در انسان هست، آنچه در انسان هست در عالم هست. انسان موازی با عالم، عالم موازی با انسان. بعد به مناسبت وارد بحثی می شود، همه اشیایی که در این عالمند موازیشون در عالم بالاست، موازی در عالم بالاتر، همینطور به این عالم اله. آن چه در پایین است در بالا حقیقتش است، آن چه در بالا هست رقیقش در پایینه. تنزل در پایین، متنزل در بالا. این یه موازاتی بین تمام طبقات عالم میخواد درست کنه و بگه که تنها موازات و مزاحات بین این نفس و عالم نیست، همه چیز مزاحات دارد و مهازات دارد، که این مهازات و مزاحات تو کل عالم میبره، که انشالله در جلسه آینده باید بخونی. البته بازم سعی میکنه که مطابق بحث مطرح کنه، که بازم نفس و بدن مطرح میشه تو همین بحثای چند خطی که من بعدن میخوام بخونم انشالله، در اونجا هم مطرح میشه این مسائل. اما کلی تر از حرفایی که تا حالا میزدی انشاءالله در جلسه آینده مطرحش میکنم.